بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. والصحبت منتهش بفرمایش محقق همدانی در رابطه با طلاب علم که آیا می توانند از مال فقرا ارتضاع کنند به خاطر اشتغال به علم ام لا. بالاخره دیدیم که ماسوای مواردی که تحصیل واجب عینی باشه و اون هم اشتغال به علم واقعا مانع از تکسب باشه، این فرض قدر مسلمه برای اینکه وجوب شرعی به منزله وجوب عقلی است و در حقیقت ممتنع شرعی به منزله ممتنع عقلی است، بنابراین پس او مقدمه. و اینکه در مقام تزاحم بگیم تکسب مقدم است بر ادله ای که تحصیل علم را واجب کرده، این مشکله. اما در ماسوای او مواردی که واجب کفایی باشه و منبع کفایه قائم به امر باشه، یا تحصیل علم مستحب باشه، یا مثل علوم ادبیات و نجوم ریاضیات که اصلا وجوبی ندارند، نفعی هم ندارند، اینها دیگه تعریف کنم که اشتغال به اینها مانع بشه از تکسب و مجبد اخذ زکات شود، به حسب فرمایش این بزرگان مشکله. و شیخ هم شدید به مرحوم صاحب مستند اشکال میکنه که ادله طلب علم بر تقدیر استحباب در مقام تزاحم مقدم بر ادله تکسب نیستند، چون که هیچ مستحبی نمیتواند مزاحم واجب بشه. خب، یه فرمایشی که حالا آقای همدانی قدس الله نفسه ذکر کرده، دیدم دیشب که مرحوم آقای سبزواری هم رضوان الله تعالی علیه آقای عبدالاعلی ایشون هم میگه آقای عبدالاعلی تمسک میکنه به سیره. میفرمند به این که سیره حوزه های علمیه و طلاب بر این بوده که ارتزاق از زکوات یا وجوه بریه‌ای که مخصوص فقراست می کردند، و این سیره را دلیل بر این می گیره که حتی در علوم مستحبه نیز اخذ زکات برای طلاب جائزه، گرچه نه طلب علم واجب عینی باشه و نه واجب کفایی. البته نفهمیدیم این سیری که ایشون میفرمایند خود در عصر ائمه علیهم السلام بودند بزرگانی که پیوسته دنبال تحصیل علم بودند، از قبیل زراره، محمد بن مسلم، برید اجلی، ابی بصیر و ده ها این گونه افرادی که چنین محضر امام را مختنم میشمردند. شوخی نیست، محمد بن مسلم در اون داستان میگه من 60,000 حدیث از امام باقر دارم، چقدر 30,000 از امام صادق دارم، یک رقم های بسیار بزرگی. و اینها همه کاسب بودن، مشغول کسب بودن. داستان زیبایی که یک وقتی آقا امام صادق علیه السلام آمدن خدمتشون، گل شد که خب آقا شما مثلا وکیلتون، نوایندتون مفضل ابن عمر قرار دادید و ایشان با کبوتربازهای کوفه رفیق مثلا فلان شأن شمایی نیست. بسیار حضرت یه نامه نوشت برای بزرگان شیعه کوفه، بعدشون مطالبه پول کرد. نامه نوشت مفضل ابن عمر، گفتش که اینها را ازشون جمع کن و برای مثلا کم بوده ما کمک بود. در اون یا که من دیدم، حالا یادم نیست کجا این داستان رو دیدم، مفضل ابن عمر جمع کرد زراره و محمد مسلمانی و بزرگان شیعه کوفه را جمع کرد و نامه امام صادق را برایشون خوند و تقاضای کمک. ای من آکدن عذر آوردن، این سال دیگه خیلی آشیا ما کار نکرده، این سال درآمدی ما نداشتیم، نمیدونیم کم بود داریم، فلان داریم، هیچ. در انهای مختلف خلاصه عذر آوردن. بعد مفضل ابن عمر فرستاد این کبوتر بادا و داشای کوفه را که از شیعیان بودن اعزار کرد. بر اونها نامه رو خوند، اونا هر کدام رفتن اونی رفت کبوتر ها چی فروت پولش آخود، اون رفت خانه چی فروت پولش آخود، یک پول بزرگی آخود. بعد مفضل ابن عمر گفت که آقا ما اگر خوب این ها رفیقیم، اینا این که مرد همت هست، شما ها فقط برای این حرف بزن. حالا به هر حال میخوام ارز کنم که من نفهمیدم ایشون چه سیره میفرماید، چون ما نداریم در تاریخ اصحاب ائمه علیهم السلام، با اینکه خب مثل زکریا ابن آدم در زمان حضرت رضا علیه السلام اونطور بود، فضل ابن شادان یا نمیدانم دیگرانی که قبل از اونها بودن، یک نفر زکات بگیره در تحصیل علم کنه نیست. زرار رضوان الله تعالی علیه اونقدر مشتغل بود به تحصیل علم و فرابیدی علم که خب معروفه که آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، سوال کرد که وقت نماز ظهر است چه وقته؟ حضرت جواب نداد، سوال تکرار کرد. در تاریخ داره که ایشون پیوسته قلم اومدادش، قلم نوازش، کمرش بسته بود. وقتی که خب یادتون میاد دیگه، شما بگید شد من آقای رحمانی یاد ما بیاد. قلم دوات ها اینطور بود، یک دست کنن که قلمی بود توی یک مدادی که جوهری یا مرکبی توی یک ظرفای مخصوصی بود و بر کنارش هم قلم ها بود، اینا رو میذاشتن به کمرشان تا می آمد یه جایی می در می آوردند و برون فیل نوشتند. زراره همین کار کرد، از کمرش در آورد پنگ کرد، در کنم که کتابش ناز این کاغذاش را سوال کرد از امام صادق وقت نماز ظهر عصر را. حضرت جواب نداد. بار دوم سوال پنگ کرد او که بنویسی فرمایشات امام صادق را، بازم حضرت جواب نداد. سه بار سوال کرد، حضرت جواب نداد. آخری گفت علینا السؤال ولیس علیکم الجواب. معلوم ماست که سوال کنید، اما شما وظیفه خودتون را بهتر میکنید. جمع کرد دارم. یعنی یک چنین افرادی بودن که اینطور مختنم میشمودن بختشون را، کارشون را تحقیل هست کنم که این شما بگیر و سوال نگاه کنید از اول تا آخر همه ابواب زراره حدیث نداره از امام صادق یا امام باقر. یا چه؟ کی چنه در تاریخ داره که اینها زکات میخوردن؟ بلکه اینها خودشون زکات بده بودن، من چنین اشخاص بودم. بلکه بله معروفه که مرحوم سید مرتضی قدس الله نفسه مرد خیلی ثروتمندی بود. حالا از کجا ثروت داشته؟ البته از شرفای بزرگ بود. در بغداد شخصیت های خانواده اشرف عظیمی بودند که خدا رحمت کنه مرحوم آشق هاشم را رضوان الله علیه می‌فرمود بین که بعد از اینکه مناسب مذاهب چهار تا باشه زمان سید مرتضی این قضیه اتفاق افتاده بود. سید رضوان الله علیه کوشش کرد که مذهب پنج تا باشه که شیعیان در تقیه قرار نگیرن، بتوانن آزادانه عمل خودشون به انجام بدن، نه مثل ما آلوهی داریم توی مکه چهار تا عرب کنی ناشور ترس کنیم که تقیه کنیم و فلان. ایشون همت کردن دوی پول اضافی از سید خواستن. سید نصف اون پول را شخصا براشون بده، نصف دیگرش را از شیعان بغداد اینا کمک کرد که شما بدین تا ما به نفر مذهب شیعه هم رسمی بشه. ولی همین شیعه های پیدیشل حوانه ندارن، نشد دیگه. بالاخره آنم تصحیح کردن چهار مذهب را و مذهب امام صادق علیه السلام توی بسه در تقیه قرار گرفت و تا الان همین. اصابت بله مرحومی که حتی شیخ مفید هم ارتضاق از این نمی کرد. سید مرتضی پول فراوانی داشت، ایشون به شاگردها کمک میکرد، پول میداد، ابو صلاح حلبی و همین شیخ طوسی و دیگران کمک میکرد. و همچنین مرحوم عیاشی هم یه مرد ثروتمند فراوان بزرگواری بود، در بغداد مجلسشی در منزلش تشکیل داده بود و بزرگان شیعه و طلاب جمع میشدن برای استنساخ روایات و امثال اینها به اونها کمک میکرد. اما اینکه حالا یک چنین دعوی بوده در زمان ائمه که قطعا چنین چیزی نبوده که اصحاب ائمه از زکات ارتضا کنند، در اوائل غیبت کبرا و صغرا هم چنین برنامه‌ای ندیدم. ایشون میفهم از سیره برینه بر این بعد از این که دیگه بنا شده این حوزه های علمی تشکیل بشین. و من فکر میکنم این موقوفات بزرگی که درود و رضوان خدا بر روح واقفین باد برای حوزه های علمی تشکیل دادن که به راستی اگر این موقوفات برسه یقینا حوزه های علمی احتیاجی به وجوهات ندارن، برای همین شاید بوده که واقعا طلاب و اهل علم خیلی خوب هم مشغول درس بشن و هم دیگه التزاق کار دیگه نکنن. خدا رحمت کنه مرحوم کاظم شاهکوهی را، از کنه ندام خان شاهکوهی ایشون میگفت من بخنامه مدرسه ابدا خان که عباس قلی خان را دیدم، میگفت بخنامه مدرسه عباس قلی خان در حدود 10 متر به عرض 1 متر بود که سراسر موقوفات نوشته بود. من جمله بخش از موقوفات اینجا در حرات بوده، در حرات این مرد بزرگ وقت کرده. مدرسه نواب الان بخش از موقوفاتش را به خدا تشون کنه آینده را احیا می کنن. خب من جمله این هتل قصری که در توی خیابان تهرانه، اینا خیلی چنین قدم چیزای بزرگی. من در شارود ما هم کردن چند تا مدرسه هست، من وقت معاشه دیدم براستی اگر برسه طلبه ها نیاز به وجوهات قطعا ندارن به این مسئله بوده. بنابراین این سیری که ایشون بفهمن که سری در نیاوردیم. اما فرمایش که آقای حمدانی نقل می کنن ایشون بفهمن به این که منظور از قدرتی که در صحیحه زرار وارد شد که وقتی سوال کرد که مقصود از ذیمرتن قویین و سویین چیه، حضرت فرمود اگر قدرت داره بر کف نفس از گرفتن زکات نگیره، میگه خب این روایت را تمسک کردن، گفتن پس مدار بر قدرت و بر این اساس طلاب جوان قدرت دارن که برن تکسب کنن و از زکات و امثال اینها التضاع نکنن. بعد در این در مقام جواب برمیاد بعد از اینکه فرمایشات شیخ را نقل میکنه در مصباح الفقیه مرحوم همدانی، بعد میگه منظور از قدرت، قدرت فعلیه، نه قدرت تحصیلیه، نه قدرتی که آدم بره و به دنبال تحصیل قدرت باشه و امکانات فراهم کنه، این نیست. شهادش هم اینه، میگه خب اهل حرفه ها که در روایات اهل حرف اگر کم بود داشتن میتوانند از زکات کم بود خودشون را تأمین کنند، که این در بسیاری از روایات خوندیم، میگه خب همین اهل حرف هم قدرت دارن که حرفشون را عوض کنن بهتر بشه. بله؟ خب فرض کنید که خیلی از این آقایینی که حالا یه حرفایی دارن، یادم من نمیره که همین محله گندم آباد وقت ما طلبه بودیم، یه بنده خدا اینجا کارشون بود که با آسیاب این سنگای نمک را میزابید و بعد بستانده کوچیک میگرد در بستیر یک قرار میفروخت. خب من یه بنده خدا کاری خیلی میتونه بهتر از این درآمد داشته میشه، این چه کاری؟ در بین صاحبان حرف که امام فرمود میتوانند کمبودشون را از زکات جبران کنند، ایشون میگه همین صاحب حرف اگر شغلشون را عوض کنند نیازی ممکنه پیدا نکنند با عوض کردن شغلها، ولی در این حال گفتن بگیرن زکات برای کم بود، لازم هم نیست که شغلشون رو عوض کنه. ولی این آقای رحمانی میگفت که ما یه مدتی از این قارچه ها تولید میکردیم، قارچه هایی که میفروشن تو بازار، حالا ایشون که میگفت دمان درآمد من خیلی خوب بود. حالا فرض کنید به اینکه خیلی از اشخاص عادی هستن که اگر شغلشون را تغییر بدن زندگیشون بهتر بشه، درآمدشون بهتر بشه، اما در نهال نگفتن برای تغییر شغل بدید. پس معلوم میشه مدار برای اون مقداری که قدرت فعلی دارند، این مداره. و اگر باید ببینیم که خواهی کشن طلاب اینها هم یه امکاناتی بالفعل دارن، ولی نگفتن شما این امکاناتتون را کنار بگذارید و برید مشغول رانندگی بشید، مشغول بدایی بشید، مشغول کارهای دیگه بشید. بنابراین با توجه به روایات که در اصحاب الحرف تغییر شغلشون لازم نیست و مدار بر همون قدرت فعلی اونهاست، دیگه طلاب و علوم دینی هم همینطورن، تغییر شغل براشون لازم نیست و با وضع فعلی که دارن اگر باستی مستحقن میتوانن امرار معاش از زکات کنن. در آخر میگه فلحق، اینکه جاهزه، آخر میگه والله العالم. خب حالا این هم یه مطلبیست که بعض معاصرین هم بعد فرمایش ایشون را گرفتند و این هم تأیید کرده و گفته به این که بله، بنابراین حوزه های علمیه میتوانم برای اداره عرض کنم که اولشون از زکوات اینها استفاده کنند. ولی البته بنده ناقابل عرض می کنم که در زمان ما مسلم است که نیاز به روحانیت خیلی زیاده. شما ملاحظه می کنید، این را من مکرر در جلساتی که پیش آمده عرض کردم، خب پشت کنکور 1,600,000 نفر جواب گیرن، 100,000 نفر، 200,000 نفر، که حتی اکثر 300,000 نفر اینها رو می خواهند، باقی میرن کنار. بعد یه دسته از اینها واضده هایی میشن، اون واضده هایی که میخوان تغییر بشن، بعدش هم میان توی آخوندی. من یک شاید میام برای اینکه مثلا چند سوایی از سربازی فرار کنم، باز بار دیگر بر میگردم. این فاجعه و براستی مصیبت الان ما نیاز به روحانیت به مراتب از زمانهای سابق بیشتر نیاز داریم. اما از اینکه فقهایی که بتوانند واقعا مسائل روز را استنباط کنند، و شما ملاحظه بفرمایید ما یه مسئله پیوند اعضا را چقدر معطل شدیم تا این یک مسئله را تنقیح کردیم. هزاران مسائل روز پیش آمده که داخل استنباط همین مسائل روز نیاز به صرف وقت زیاد داره. اون یک حالا فقیه هند و واقعا در این رشته کار کردن و صاحب نظر. بعد بیایم در مسائل اعتقادی، این همه سایت هایی که بر علیه شیعه در سراسر دنیا، مؤمن این میگفت که فقط سایتی که سلطان عبدالعزیز خبیث در وهابیت باز کرده بیش از 1,000,000 شبهه بر علیه شیعه آورده. این هم که توی دست پاها پره، این هم که از کنم که مخصوصا حالا که این ماهوار و آب و این همه تبلیغات هم فراوان. خب بنابراین ما یه دسته مهمی میخواییم که بتوانن واقعا اینا را جواب بدن. یه نفر فقیه دیگه مجال نمی کنه که بره در اون حد بتوانه واقعا یک متزلعی در دفاع از مذهب باشه. از طرفی بلا اشکال همین اجتماعات توی شهرها و روستاها بسیار بسیار لازم و مفید همین ها هستن. آقا من یه وقتی به همین آقای توسلی گفتم آقا شکی در این دارین که این انقلاب برکت تا آخونده ای تو روستا به ثمر رسیده. همین آخونده ای تو روستا رفتم برای منبرها مردم را گفتم و غیر داره. بنابراین ما آخونده روستایی اندازن داریم. خدا رحمت کنه یکی از علمای مشهد را میگفت که یه وقتی یکی دیگه که یا آخونده بشه دن میکنن یا فلان کسی یا مثلا یا آخونده لخی بگو. من گفتم به اینکه این کلانتری ها یه رئیس داره یه نمیدارم تضا داره فلان داره یه نفر یعنی دم در ایستاده یک توفنگ اینطور به دستشه، این که کار نمیکنه. اینم برای کلانتری لازمه. حال برای دفاع از مذهب و برای اینکه مردم را ما به دین خدا آشنا کنیم نیاز داریم به مسئله گو، نیاز داریم به همه منبری ها، نیاز داریم به این پیش نماز ها که بعد از نماز اقلن چند تا مسئله اینه امثال این ها بگه. این همه مردم خدا بیام از آقای شاهرودی را زوانه لاله میخواهیم که باشیم بریم قناعت مردم رو درست کنیم بعد سهم امام هم بخوریم نوش جانتون. چقدر نیاز به تصحیح قرائت دارن، چقدر این من خمیشم بیارم مکه صدی 80 اینایی که حجاجن بلد نیستن اما نماز توابشنه بخوانن. بنابراین چیزیز فضلای محترم که در عصر ما به اعلا مرتبه نیاز به وجود روحانیت هست، از پایین ترین مرتبهش تا اعلا مرتبهش در همه این مراتب شما کجا خلأ را احساس میکنی که نیازی نباشه؟ ما گاهگاهی به دوستان افغانه میگیم آقا والله به پیر به پیغمبر قسم ما نمیدونیم این افغانستان شما این همه شیعه هستن و کی باید برای اینا را راهنمایی کنه؟ شما انتظار دارید طلاب ایرانی باشن برن اونجا یا عرب باشن برن تو این روستاهای افغانستان اونجا تبلیغ کنن؟ وقتی آدم میره اونجا داره کمال نیازه. حالا اونجاها که شیعه هستن همین کشور خود ما یا حتما شنیدید بعضی از روستاها هنوز هست که مرد شیعه اگه بگیره باید آخوندستان نبیاد برش نواز بخونه دفنش کنن. لذا خلأ در کمال شدت و نیاز در بالاترین مرحله. بنابراین ما بیایم بگیم که آقا دیگه همین چند تا طلبه هم برن مشغول و کار و کسب بشن و رها کنند و فلان کنند دیگه فمل الاسلام. چی دیگه واقعه؟ نه، اینه که در حقیقت باید عرض کردیم که همه این مراحل لازمه و مورد نیازه و باید عرض کنم حدود که حوزه های علمیه اداره میشه و بسیار فکر خوبی بود که از زمان علامه گفتن که وجود سهم امام را بدیم برای اداره اون حوزه های علمیه که در حقیقت بمانند این آثار و این برکات بمانه و بالاخره دین خدا به برکت همین روحانیت محفوظ مونده از زمان قیمت همین از زمان خود این معلوم السلام بلا خود من که نمیرتن فروس ها و عامه مردم صحبت کنن همون اصحاب بودن تا الان هم بالاخره به برکت همین مجموعه دین باقی مونده. خدا رحمت کنه پدر بزرگوار ما را، می‌فرمود که در زمان مرحوم آصف الحسن وقتی که تازه رضا شاه به قدرت رسیده بود و شروع کرد اذیت کردن روحانیت‌ها را، من جمله اول بازی که در آورد بودش که بعد کسی باید معلم باشه که اجازه از مرجع تقلید داشته باشه. ایشون می‌فرمود که ما دیدیم یه برهه و هم آصف الحسن شروع کرد گرگر اجازه دادن اجازات کتبی. حتی خدمت ایشون بگم چی شدیم؟ فرمود که کسی خوابی دیده و من یقین دارم که از رویای صادقه است. نظرم بگو شیشن رسیده بود که مشکل را رضا شاه در ایران ایجاد کرده. بعد پدرم اون میفرمو که ساکتم چی بوده خواب؟ خب که بله یکی از اخیار نجف خواب دید که من در مسجد عمران اونایی که رفتن نجف و اشرف میدنن از درب توسی اون دربی که قبل اجاز کنیم که طرف وادی السلام وارد میشید وارد میشه طرف دست راستتون یه مسجدی ما میگم مسجد عمران اونجا مرحوم آسانستان اونجا تدریس میکرد. برهی یک یاد میاد مرحوم آیت الله حکیم هم اونجا تدریس میکردن. استاد ما آخویی که در مسجد خضرا درس میدان. میفرمایی که من تو مسجد عمران مشغول درس بودم. طلاب همه نشسته بودن. یه مرتبه این شخص خیر گفت دیدم امام صادق از درب مسجد وارد شد. رو کرد به شما بود آصف الحسن اینها رو حفظ کن. اشاره کرد با دست مبارکشون به طلاب و اینها رو حفظ کن و من الان تشخیص دادم که تنها راه حفظ طلاب همینی که این اجازات را صادر کنم تا اینکه حوزه های علمیه باقی بمانند و مستمسکی دست رضا شاه نیاد. حالا اینها هم که علایدی خارج از دست ولی بد نیست، مطلع باشید انشاءالله الرحمن کوشش کنیم دوستان بخور و بخوابی نکنیم. همین که این مشهد رو هر وقت علیه بریم و پای درس هم حضور پیدا کنیم شهریه بگیریم اینقدر هم جایز نیست. سعی بفرمایید که بالاخره من گاهی به دوستان افغانی گفتم بابا همین منطقه فلشهر که این همه افغانی هستن خب برای همین ها شما اقلا جلسه بگیرید، برای همین ها این مقدار راهنمایی کنید، نماز بخونید، بعد نماز برایشون دوتا مسئله بگید، فلانی کنید. سعی کنیم دوستان عزیز که بالاخره این رسالتی که به گردن ما حوزه های علمیه نهاده شده این رسالت را به ضعفای آل محمد برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.